چرا روستا نشینم؟ نوشته مارتین هایدگر. روی شیبه تند یک دره پهن و کوهستانی در سمت جنوب سیاه جنگل و بر بلندای 1150 متری کلبه کوچکی برای موسم اسکی واقع شده که زیربنایش 6x7 است. سقف کوتاه کلبه 3 اتاق را می پوشاند. آشپزخانه که حال هم هست، اتاق خواب و اتاق کوچکی برای مطالعه. در طول بستر تنگ دره و بر شیب مخالفش که به همان اندازه هم تند است، خانه های روستایی با بام های شیروانیشان را می شود دید که همه جا و به دور از هم پراکندند. چمنزارها و مراتع بالادست این شیب هم به جنگلی کبود با سنوبرهای پیر و بلندش راه می برند. آسمان صاف تابستان همه جا را پوشانده و در پهنه روشن آن دو گوش سرخوشانه در دایره های فراخی گرد هم پر می کشند. این دنیای کاری من از دید کسی است که می بیندش. از دید یک میهمان یا یک مسافر تعطیلات تابستان. اما بیرو درواستی، خودم این منظره ها را هرگز ندیدم. من تغییرات ساعت به ساعت، روز به روز و شب به شب منازل را در رفت و آمد با شکوه فصل ها تجربه کردم. وزن کوه ها و سختی صخره های کهنسال، قد کشیدن سرسختانه صنوبرها، شکوه ساده و چشم نواز چمن های نوشکفته، هیاهوی جویبار کوهستانی در شب بلند پاییز و صفای پرسراحت پهن دشت های پوشیده از برف. اینها همه در هستی هر روزی آن بالا رخنه کرده و جاری است. آن هم نه در لحظه های زورکی مالا مال از وجد زیبایی شناسانه و تلقینات تصنعی، بلکه تنها وقتی که وجود یک نفر در ساحت کارش حاضر می شود. فقط کار است که امکان شکوفایی واقعیت این کوه ها را فراهم می کند. اصلا روال کار در وقایعی نهفته که آنجا رخ می دهند. یک شب ژرف زمستانی که کولاکی وحشی به کلبه مشت می کوبد و همه چیز را فرا می گیرد و می پوشاند، شب محشری برای تأملات فلسفی. اما روال این کار فلسفی دیگر شبیه تأملات بعید چله نشینان نیست، بلکه دقیقاً به نفس کار روستایی ها مانند است. شبیه وقتی که یک جوانک روستایی سورتمه سنگینش را کشان کشان از شیب عبور می دهد و به محض آنکه با کنده های راش پرش می کند، همان مسیر خطرناک را به سمت خانهش آن پایین پی می گیرد. شبیه وقتی که مرد چوپان غرق در افکارش آهسته قدم برمی‌چیند و گله را به بالای شیب دره می‌برد، و یا وقتی که مرد کشاورز در آلونک خود نشسته و توفال‌های بی‌شمار سقف خانه‌اش را مهیا می‌کند. کار من هم از همین دست کارهاست، هم ریشه و پیوسته با زندگی روستایی‌ها. فرد شهرنشینی که به اصطلاح ساکن روستا می شود، فوقش تحت تأثیر آن قرار می گیرد. کار من اما همه متکی به دنیای همین کوها و مردمان آن است و به اشاره آنها هدایت می شود. حالا مدتی است که کارهایم آن بالا هر از چند وقت با کنفرانس ها، سخنرانی های برون شهری، مأموریت‌ها و اوقاتی که در پایین در فرایبورگ تدریس می‌کنم مختل می‌شود. اما به محض برگشتن، حتی در همان چند ساعت اول، دنیای سوالات قبلیم به همان نحوی که ترکشان گفته بودم باز تحت فشارم می‌گذارند. حالم با ریتم کار هماهنگ می‌شود و به شکل عمیقی حس می‌کنم هیچ اراده‌ای بر این قاعده پنهان ندارم. برای مردم شهر اغلب عجیب است که یک نفر تک و تنها برای چنین مدت طولانی و ملال‌آوری میان کوها و بین روستایی ها به سر برد. اما اسم این تنهایی نیست، خلوت است. در کلان شهر ها می شود از هر جای دیگری تنها تر بود، اما هیچ وقت نمی شود احساس خلوت کرد. قدرت عجیب و خصلت اصیل خلوت‌گزینی در جدا کردنمان از جمع نیست، بلکه در فراکندن کل وجودمان به گستره نزدیک حضور اشیاست.
des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein.
در جهان روزمره می شود یک شبه با روزنامه یا مجله مشهور شد. همیشه هم این مطمئن ترین راه سوء تعبیر از شخصی ترین داشته های فرد و فراموش کردنشان بوده و هست. اما شیوه برخورد با ذهن یک روستایی که به عکس از سادگی و صداقت سرشار است هرگز از یاد کسی نمی رود. همین چند وقت پیش آن بالا زنی روستایی در بستر مرگ. همیشه میخواست با هم گپ بزنیم و قصه های قدیمی زیادی را هم از دهکده برایم تعریف میکرد. زبان محکم و پرتصویرش هنوز آن واژگان و مسئله‌های قدیمی را که برای نسل جوان دهکده دیگر نامانوس شده در خود داشت و لذا زبان مرسوم قدیم ها را حفظ کرده بود. همین یک سال پیش که چند هفته تنها در آن کلبه سر میکردم، بیشتر اوقات این زن روستایی با 83 سال سن آن شیب را به امید دیدن من طی می‌کرد. به قول خودش هر بار می‌آمد آنجا که ببیند احیاناً هستم یا نه، و مبادا کسی ناغافل آمده باشد و مرا دزدیده باشد. شب مرگش پیش خانواده بود. یک ساعت و نیم مانده به پایان زندگیش هم از آنها خواست تا سلامش را به پروفسور برساند. چون این یاد و خاطره برای من از استادانه ترین مقاله یک نشریه بین المللی درباره اندیشه های به اصطلاح فیلسوفانم ارزشمندتر است. دنیای شهر در خطر ارتکاب یک اشتباه ویرانگر است. آمده مزاحمتش را با بوق و کرنا به شکل خستگی ناپذیر و شیک به نام دلواپسی از وضع دنیا و هستی فرد روستایی جا زده است. حالان که این دقیقاً خلاف تنها کاری است که همکنون باید انجامش داد، یعنی که هستی این مردمان را بیش از همیشه به حال خود وانهیم و دست از سرش برداریم. مبادا که به عراجیف پرنیرنگ آثار ادبی درباره مردمی بودن و بومی بودن فرو غلطد. یک روستایی نه احتیاج به این فضولی های شهری شده دارد و نه میخواهدشان. چیزی که او میخواهد و بدان نیاز دارد حفظ حرمتی است که به نوع هستی و استقلال خودش مربوط می شود. اما این روزها بیشتر شهرنشینانی که راه و چاه آنجا را بلدند و در میان اسکیبازان منطقه هم کم پیدا نمی شوند، طوری در دهکده یا مزرعه رفتار می کنند که گویی میان تفرجگاه شهر خود هستند و خوش می گذرانند. چیزی که این رهگذران یک شبه برباد می دهند بیشتر از تمام آن چیزهایی است که با قرنها تدریس موشکافانه راجع به شخصیت مردم و فرهنگ بومیشان فقط امید به احیایش می رود. بیاییم این برخوردهای ترحم‌آلود و دلواپسی‌های قلابی من را برای مردمی بودن بس کنیم و بیاموزیم هستی ساده و سرسختانه آن بالا را چگونه جدی بگیریم؟ فقط آن وقت است که بار دیگر این هستی سخن خواهد گفت. تازگی ها برای دومین بار یک دعوتنامه تدریس از طرف دانشگاه برلین برایم آمد. همان وقت از فرایبورگ بیرون زدم و به کلبه برگشتم. به نجوایی کوه ها و جنگل و مزار گوش سپردم و بعدش به ملاقات دوست قدیمیم رفتم که یک کشاورز 75 سال است. خبر دعوت دانشگاه برلین را در روزنامه خوانده بود. یعنی نظرش چه بود؟ مدتی با چشمان روشن و مطمئنش به من خیره ماند و همانطوری که دهانش را به زور بسته نگه می داشت، دستان وفادارش را به آرامی روی دوشم نهاد. سرش را به سختی و آهستگی تکانی داد که یعنی معلوم است که نه.